ساعت 2 به وقت ایران شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز سه شنبه 18 روز از بهمن ماه 1401. درود بر شما که همراه رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبان شما هستم با آخرین خبرها و تحلیل‌ها. اما به وعده هر روز ابتدا با آخرین خبرها از رویدادهای ایران و جهان شروع می‌کنیم. همکارم محمد زرقامی اینجاست با تازه‌ترین خبرها. محمد خوش آمدی، خبرها رو از تو بشنویم.
من سلام می‌کنم به تو رویا و به شنونده‌هامون در هر کجا که صدای ما رو می‌شنوند. خبرها رو آغاز می‌کنیم از آخرین آمار قربانیان زمین لرزه در ترکیه و سوریه. بنابر آخرین گزارش‌ها شمار قربانیان زمین لرزه تا اولین ساعت سه‌شنبه از مرز 5000 تن هم گذشت. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت می‌گوید تعداد قربانیان زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه ممکن است حتی 8 برابر افزایش یابد. زلزله‌ای به بزرگی 7.8 درجه در مقیاس ریشتر بامداد روز دوشنبه بخش‌های گسترده‌ای از مناطق جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را لرزاند و تخمین زده می‌شود که هنوز صدها و شاید هزاران نفر زیر آوار باشند. نهادهای امداد رسانی پیش بینی می‌کنند که همزمان با ادامه خاکبرداری و جستجو در زیر آوار تعداد تلفات هم افزایش پیدا کند. کاترین اسمالوود از مدیران ارشد مدیریت بحران سازمان جهانی بهداشت در اروپا به خبرگزاری فرانسه گفته با توجه به سرمای زمستان در مناطق زلزله زده خطر برای افرادی که بدون سرپناه مانده‌اند افزایش یافته است. در ایران علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام شد که صبح سه‌شنبه وارد مسکو شد. آقای شمخانی به دعوت همتای روس خود نیکولای پاتروشوف برای بررسی تحولات افغانستان به مسکو سفر کرده است. اما آنطور که نور نیوز خبر داده است، یکی از برنامه‌های اصلی پیشبینی شده در این سفر دیدار و گفتگوی آقای شمخانی با مقام‌های عالی روسیه و پیگیری تفاوقات دو جانبه است. مسئله فروش پهپادهای ایران به روسیه برای استفاده در جنگ با اوکراین از موضوعاتی است که مقام‌های غربی بارها نسبت به آن هشدار دادند. دی ماه گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که ایران مهمترین منبع کمک‌های امنیتی به روسیه است و روابط نظامی تهران و مسکو در چند ماه اخیر عمیق‌تر شده است. در پی مسمومیت دانش آموزان در مدارس شهر قم، روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم اعلام کرد همه مدارس این استان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه غیر حضوری خواهند بود. در ادامه مسمومیت‌های زنجیره‌ای بر اثر استنشاق گاز سمی در مدرسه‌های قم، روز دوشنبه 61 دانش آموز راهی مراکز درمانی شدند. مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی دانش آموزان در مدرسه‌های این استان از دو ماه پیش آغاز شده، اما هنوز علت آن روشن نیست. به گزارش سایت عصر ایران، پس از پیگیری رسانه‌ها و پس از پنجمین مورد از مسمومیت در مدارس قم، مجتبی زنور این حوادث را امنیتی ذکر کرده و احمد امیر آبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی هم قول پیگیری از وزارت آموزش و پرورش داده است. دو سناتور آمریکایی در نامه‌ای به شرکت متا درباره دسترسی توسعه دهنده‌های چینی و ایرانی به داده‌های کاربران فیسبوک هشدار دادند. بنابر این نامه که این داده ها می تواند برای موارد جاسوسی استفاده شود، مارک وارنر و مارکو روبیو رئیس و نایب رئیس کمیته اطلاعاتی منتخب سنای آمریکا در این نامه به مارک زاکربرگ بنیانگذار متا می نویسند که بیش از 42,000 توسعه دهنده و هزاران توسعه دهنده در ایران و کره شمالی به این اطلاعات از سال 2018 دسترسی داشتند. این نامه در حالی منتشر می شود که پیشتر مدیر سابق تولیدات فیسبوک هم گفته بود که ایران و چین از طریق فیسبوک از دولت های دیگر جاسوسی می کنند. فیسبوک هنوز در این باره واکنشی نشان نداده است. در پایان مروری بر چند خبر کوتاه. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید طرح صیانت فضای مجازی به شورای نگهبان ارسال شده است. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران از برخورد جدی با سقط جنین خبر داد. گروهی از نواندیشان دینی برای عبور از گذار از جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کردند. روزنامه گاردین از تجاوز و تعرض جنسی به برخی معترضان گزارش داد. جمهوری اسلامی میگوید سه محموله کمک انسان دوستانه به سوریه ارسال می‌کند. باکو دوباره تاکید کرد که حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران از قبل برنامه‌ریزی شده بود و یک نماینده آلمان بر لزوم تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد. رویا
محمد، سپاسگزارم که آخرین خبرها رو روایت کردید. اما آنچه در این مجله خبری خواهید شنید، نگاهی به ابعاد زلزله ترکیه، پاسخ مثبت اسرائیل به درخواست سوریه برای کمک به زلزله زدگان. سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به مسکو، نهادهای اطلاعاتی اوکراین هشدار دادند روسیه منتظر محموله دیگر از پهپادهای انتحاری ایرانی است. و عفو بین الملل جشن سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی را در میان دهه ها کشتار و پنهانکاری شرم‌آور خواند. خوش آمدید به این مجله نیمروزی، با ما همراه باشید. اما با زلزله شروع کنیم. زمین لرزه مهیب و 7.8 ریشتری که بامداد دوشنبه 17 بهمن ماه بخشای گسترده از مناطق جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را لرزاند، تا کنون بیش از 4000 تن را در دو کشور کشته و تخمین زده می شود که هنوز صدها و شاید هزاران تن زیر آوار باشند. اردشیر طیبی نگاهی کرده به آنچه کارشناسان تا کنون درباره وسعت این زلزله گفتند.
بیش از 24 ساعت از وقوع زلزله در ناحیه قهرمان مرعش در جنوب شرقی ترکیه می‌گذرد. حادثه‌ای که بزرگترین زلزله تاریخ ترکیه از سال 1939 است و مناطق وسیعی از جنوب ترکیه و شمال غربی سوریه را تحت تأثیر قرار داد و در بیروت و عمان و حتی قاهره نیز احساس شد. اما با این حال، یکی از دلایلی که امداد رسانی به قربانیان را بسیار دشوار کرده، نه شدت زلزله بلکه تعدد پس‌لرزه هایی است که گاهی به شدت زلزله اصلی بودند. یکی از بزرگترین پس‌لرزه ها درست 11 دقیقه بعد از زلزله نخست و با بزرگی 6.7 درجه رخ داد و بعدتر در ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی یک پس‌لرزه 7.5 درجه دیگر نیز در همان محدوده رخ داد تا این زلزله را در دسته زمین لرزه های دوگانه قرار دهد. زمین لرزه های دوگانه آنهایی هستند که از دو زلزله با شکل موجهایی تقریبا یکسان در یک موقعیت مکانی مشابه پدید آمده باشند. یکی دیگر از دلایل تلفات سنگین این حادثه وقوع آن در ساعت 4:17 صبح است که بسیاری را در منازل و در خواب غافلگیر و گرفتار کرد. راجر ماسن، پژوهشگر مؤسسه زمینشناسی بریتانیا، به خبرگزاری AFP گفته که ایمنی ساختمان‌های منطقه برای ناحیه‌ای که در معرض زلزله‌های چنین بزرگ قرار دارد کافی نبوده است. ترکیه یکی از فعال‌ترین مناطق زلزله‌خیز در جهان است و با زمین‌لرزه‌های شدید بیگانه نیست. در زلزله‌ای که در سال 1999 در گسل موسوم به شمال آناتولی رخ داد، بیش از 17000 نفر کشته شدند. اما زلزله روز دوشنبه در سوی دیگر ترکیه و در گسل شرق آناتولی رخ داده است که بیش از دو قرن بود زلزله بالای 7 درجه را به خود ندیده بود. آقای ماسن به AFP میگوید که احتمالاً به همین دلیل بوده که مردم خطر آن را جدی نمی گرفتند. اما همین آرامش بیش از 200 ساله در این گسل، به گفته آقای ماسن، منجر به انباشت انرژی و مهلک‌تر شدن ضربه آن شده است. از آنجایی که پیشبینی زمین لرزه ها ممکن نیست، ساخت و سازهای مقاوم در برابر لرزش تنها راه کم کردن از خطر زلزله است. حالا اما و با توجه به عدم ایمنی سازه ها در جنوب ترکیه و به خصوص در سوریه، نجات جان انسان ها به تلاش تیم های امدادی وابسته است. در آن سوی مرزهای ترکیه و در مناطقی که در خاک سوریه از زلزله متاثر شده اند، ساختمان‌ها در پی بیش از 10 سال جنگ داخلی ضعیف‌تر و لرزان‌تر از همیشه بودند و انتظار می‌رود تلفات در آن نواحی بسیار بالا باشد. کارشناسان زلزله در ایران نیز از سالها پیش با توجه به بافت شهری نامناسب و امکانات ضعیف نسبت به وقوع فاجعه بزرگ در صورت وقوع زلزله در تهران هشدار می‌دهند و تأکید دارند که بسیاری از بیمارستان‌ها نیز خود در معرض ویرانی هستند. روز گذشته رئیس انجمن مهندسی زلزله ارزیابی کرد که اگر زلزله‌ای در تهران و با شدت آنچه که در ترکیه رخ داده پیش آید، مهلک‌ترین آمار مرگ و میر و تخریب در تاریخ جهان ثبت خواهد شد. فریبرز ناطقی الهی ابراز تأسف کرد که با وجود زلزله‌هایی که مدام در نقاط مختلف ایران رخ می‌دهد، برنامه‌های مدیریت بحران کشور هنوز بسیار ضعیف است.
همانطور که در گزارش همکارم اردشیر طیبی شنید، آمار قربانیان زلزله رو به افزایش، تا جایی که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که امکان داره این آمار زلزله ترکیه و سوریه 8 برابر بشه. همکارم ایلیا جزائری همراه ماست از امارات. ایلیا صدای منو داری؟ ایلیاد، میزان تلفات در ترکیه خیلی وحشتناکه، اما خب بحث سوریه هم اینجا مطرحه. میزان تلفات در سوریه و قربانیان زلزله در سوریه در کنار مناطق بیشتر بوده؟
رویا، که آمار رسمی اعلام شده تا به اینجای کار، آمار رسمی در مناطق تحت کنترل دولت سوریه در حلب، لازقیه و جنوب استان ادلب که در کنترل دولت سوریه هست، آمار 812 نفر اعلام شده تعداد کشته شدگان در نتیجه زلزله. اما آماری که اعلام شده در مناطق شمال شرق، مناطقی که در کنترل مخالفان هست، 795 نفر اعلام شده تا اینجای کار. اما باید توجه داشته باشیم که این آمار به طور حتم آمار نهایی نیست. امداد رسانی و آوار برداری چه در منطقه دولت سوریه چه در منطقه مخالفان بسیار کند پیش میره، به دلیل ضعف امکانات، کمبود ابزارهایی برای آوار برداری و تصاویر هم نشون میده که بیشتر امدادگران دارن با دست این کار میکنن و حتی صحبت از این میکنن که خانواده های زیادی به طور کامل زیر آوار الان هستند، همچنان محاصره هستن و تا اینجای کار امکان نجات اونها فراهم نشده. برای همین پیش بینی میشه آمار بسیار بیش از این باشه که تا الان اعلام کردن، به علاوه تعداد زیادی که اصلا نمیدونن در کدام منطقه هستن و کجا مفقود شدن.
ایلیا، به آمار اشاره کردید، ماجرای کمک رسانی هم به زلزله زدگان بحثای زیادی داشته، مخصوصا کمک های جمهوری اسلامی به زلزله زدگان سوریه که درست در زمانی که ایران هم خودش درگیر زلزله بوده و بحث کمک رسانی به زلزله زدگان در خوی ناموفق و کم بوده. از کمک های جمهوری اسلامی بگو.
جمهوری اسلامی مواد غذایی به سوریه تا الان ارسال کرده، حتی تیم های از هلال احمر رفتن به دمشق فعلا. یعنی این کمک هایی که جمهوری اسلامی فرستاده داره فقط به منطقه میرسه که تحت کنترل دولت سوریه هست. این کمک ها از دمشق به حلب منتقل شده، کمک های مواد غذایی که تا اینجا کار اعلام شده، یعنی تا از کمک در زمینه آواربرداری صحبتی نشده و گویا اینطور که رسانه های سوریه اعلام میکنن کمک های جمهوری اسلامی بیشتر در زمینه پزشکی بوده، به لحاظ نیروهایی که رفتن، نیروهای امداد رسانی پزشکی بودن و کمک های کالاهایی که فرستادن مواد غذایی بوده. اما در کل کمک هایی که داره میشه به منطقه زلزله زده سوریه با موانع زیادی مواجه هست رسیدنشون. سازمان ملل متحد اعلام کرده محموله هایی که برای شمال سوریه ارسال شده، به ویژه منطقه که در کنترل مخالفان هست، در مرز ترکیه متوقف شده و صحبت از موانع لوجستیک میکنن در این زمین. هنوز مشخص است که ماجرا به چه نحو هست و چطور این کمک ها قرار هست برسن و این مشکل به چه نحو قرار هست حل بشه. اما سازمان بخشید هلال احمر سوریه خواستار اون شده که تحریم های بین المللی رفع بشه علیه سوریه تا بشه کمک رسانی کرد.
ایلیا، خیلی زمان کوتاه داریم، یک دقیقه و نیم. به غیر از این جمهوری اسلامی، کشورهای دیگه هم مثل اسرائیل به سوریه ارسال کمک داشتن، از اون بیشتر بگو.
اسرائیل اعلام کرده که درخواستی از یک منبع دیپلماتیک در دمشق دریافت کرده برای درخواست کمک و اسرائیل پاسخ گفته کمک ارسال کرده، اما منابعی در دمشق به خبرگزاری‌ها این درخواست رو تکذیب کردن. کمک ها داره انجام میشه، همونطور که گفتم موانع زیادی هست. رویا، ببین، الان بسیاری از جاده ها هم تخریب شدن، جاده هایی که در اصل در نتیجه جنگ آسیب دیده بودن و اینها یکی از موانع بزرگ در مسیر رسیدن کمک ها به نیازمندان در سوریه هست. کمک رسانی در سوریه به ویژه بسیار دشوار داره پیش میره، با وجود اینکه جامعه جهانی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا صحبت از این میکنن که تیم های خودشون رو اعزام کردن به منطقه.
مرسی ایلیا که همراه ما بودی، همکارم ایلیا جزائری از امارات.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
عفو بین الملل در تازه ترین بیانیش می گوید 4 دهه پس از تابستان 67 مقامات جمهوری اسلامی همچنان از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایتشان و دیگر نقصهای جدی حقوق بشر به منظور کاهش واکنشهای بین المللی استفاده می کنند. همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر در سازمان عفو بین الملل و در مورد بیانیه تازه این سازمان در مورد جشن‌های شرم‌آور سالگرد تأسیس جمهوری اسلامی در میان دهه‌ها کشتار جمعی و پنهانکاری که این سازمان به تازگی منتشر کرده گفتگویی داشته که با هم بشنویم.
سازمان عفو بین الملل در حالی که مقامات جمهوری اسلامی ایران 44مین سالگرد خودشون رو به طرز شرم‌آور جشن میگیرن، یادآوری کرده از دهه ها جنایت پس از جنایتی که توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته تا همه مخالفان سیاسی رو از سپهر اجتماعی و سیاسی ایران حذف بکنن. به طور مشخص سازمان عفو بین الملل در این بیانیه یاد کسانی که در یک دهه اول پس از انقلاب قربانی ناپدیدسازی های قهری و اعدام های فراغذایی و غیرقانونی شدن با گرامی نگه داشته و اینکه چطور به خصوص در رابطه با کشتار 67 تا به امروز کارزار انکار و پنهانکاری مقامات جمهوری اسلامی ادامه داشته و باعث درد و رنج خانواده ها و بستگانی شده که همچنان به خاطر حقیقت یابی و دادخواهی تحت فشار و آزار و ارعاب هستند. به طور مشخص در یک بیانیه مفصل تحقیقاتی عفو بین الملل نقش دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران رو در پنهان کردن حقایق کشتار 67 مستندسازی کرده. دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران از زمان کشتار 67 و در ماه‌ها و سال‌های پس از اون نقش بسیار فعالی را داشتند در انکار کشتار، در انتشار اطلاعات دروغ، در توصیف اعدام‌ها به عنوان کارزار تبلیغاتی گروه‌های مخالف سیاسی. این نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران که مفصلاً بهش پرداخته شده باعث شده که نه تنها مسئولیت تقویت بشه و در اون مقطع کنش جامعه بین المللی به کشتارها تضعیف بشه، بلکه تا به امروز جامعه رو از دونستن حقایق محروم کرده و به رنج و درد خانواده ها افزوده.
خانم بحرینی، سازمان شما عفو بین الملل تأکید کرده که این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیست. این سالگرد جمهوری اسلامی در بحبوحه موج دهشتناکی به نوشته شما از خونریزی در ارتباط با اعتراضات اخیر و همچنین صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان همراه شده. عفو بین الملل میگه که این نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان رو نشان میده. از دیدگاه شما از دست کشورهای مختلف جهان چه برمی آید؟
ما در این بیانیه برجسته کردیم که چطور با گذشت 4 دهه مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان از شیوه های مشابهی برای کتمان جنایاتشون استفاده می کنن و کادر دیپلماتیک خودشون رو به کار می گیرن که واکنش جامعه بین المللی به جنایات صورت گرفته در ایران رو تضعیف بکنن و اطلاعات دروغ منتشر بکنن. مثلا در جریان نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به سرکوب خونین اعتراضات، دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در ژنو گزارش‌های مفصل بسیار دروغی رو به دولت‌ها و سازمان ملل فرستادن که در اونها ادعا شده بود که معترضان اغتشاشگر هستند، قتل معترضان رو نسبت داده بود به تروریست‌های ناشناس یا حوادث رانندگی. نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک اعتراضات بین‌المللی به کشتار معترضان رو یک کمپین جعلی خوند و ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران حق آزادی تجمعات رو همیشه به رسمیت شناخته و از اون محافظت کرده، در زمانی که شواهد در رابطه با قتل صدها معترض و عابر توسط نیروهای امنیتی منتشر شده بود. دقیقاً فردی که مقام ایشون رو 35 سال پیش در نیویورک داشته، محمد جعفر محلاتی، به همین شیوه اعدام مخالفان سیاسی رو انکار می‌کرد و ادعا می‌کرد که این افراد در جریان حمله مسلحانه سازمان مجاهدین خلق در میدان نبرد و جنگ جونشون رو از دست دادن. و این پنهانکاری در سطح دیپلماتیک همواره برای گمراه کردن جامعه بین المللی استفاده شده، در زمانی که این مسئولیت باعث شده که ما با موج وحشتناک تازه لحظه از اعدام ها روبرو باشیم، عفو بین الملل به جامعه جهانی یادآوری کرده که باید همه اقدامات لازم رو به صورت هماهنگ و سراسری انجام بدن تا کسانی که نقش دارن در صدور فرمان اعدام ها و اجرای اونها پاسخگو نگه داشته بشن و از طریق اصل صلاحیت قضایی جهانی تحت پیگرد کیفری قرار بگیرن و در محکمه های منصفانه به دست عدالت برده بشن. مسئولیتی که مقامات برای 4 دهه از اون برخوردار بودن باعث استمرار جنایت در جمهوری اسلامی ایران شده.
صدای رها بحرینی رو شنیدید، حقوقدان و پژوهشگر در سازمان عفو بین الملل. این سازمان در بیانیه روز دوشنبه خود با اعلام کرده بود که امتناع مقامات جمهوری اسلامی به خصوص دیپلمات‌های سابق حکومت از اعتراف درباره کشتار سال 67 منجر به تداوم چرخه از جنایات بین المللی و سرپوشگذاری به قصد حذف هر گونه مخالفت سیاسی شده است.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سپاسگزارم که همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه سفر کرد تا ضمن شرکت در نشستی پیرامون افغانستان نقشه راه همکاری‌های دو جانبه را با مقامات روس مرور کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که نهادهای اطلاعاتی اوکراین هشدار دادند روسیه منتظر محموله دیگر از پهپادهای انتحاری ایرانی است و آمریکا تأکید کرد آماده تحریم‌های بیشتر علیه تمام کسانی است که در تعمیق همکاری امنیتی مسکو و تهران نقش دارند. گزارشی بشنویم از آنا رایسکایا.
در حالی که نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه هفته گذشته اصرار داشت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به مسکو صرفاً برای شرکت در نشست امنیتی همسایگان افغانستان است و پرونده ایران در دستور کار مذاکرات نیست، علی شمخانی یک روز پیش از این نشست عازم روسیه شد تا به گفته وی روند اجرای نقشه راه همکاری‌های دو جانبه در عرصه‌های متعدد را مرور و تصمیماتی که پاییز گذشته هنگام سفر نیکولای پاتروشف همتای روسش به تهران اتخاذ شده بود را پیگیری کند. او بامداد سه‌شنبه در بدو ورود به مسکو به خبرنگار صدا و سیما گفت:
روابط ایران و روسیه توی ابعاد مختلف، ابعاد علمی، صنعتی، ترانزیت، کوریدور، زیرساخت‌ها، روابط امنیتی، جنگ مقابله با تروریسم در سوریه، در روابط دفاعی و نظامی رو به توسعه عمیق‌تر شدن و بنیادی‌تر شدن.
گزارش‌ها هاکیست سفر نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران در پاییز گذشته با هدف دستیابی به مشک‌های بالستیک ایرانی بود. در این حال هنوز اثری از این مشک‌ها در اوکراین دیده نشده. از سوی دیگر مقامات اوکراینی برآورد کردند روسیه حدود 660 پهپاد انتحاری مدل شاهد در اوکراین استفاده کرده. وادیم سکیبیتسکی سخنگوی اداره اطلاعات ارتش اوکراین دوشنبه بخشی از مقاله مشروح خود از روند جنگ را به نقش ایران اختصاص داد و تشریح کرد قراردادی برای ارسال 1750 پهپاد از ایران به روسیه بسته شده که در محموله هایی بین 250 الی 300 فروندی تحویل داده می شود و به گفته ای وی انتظار می رود روسیه به زودی محموله جدید را دریافت کند. این مقام اطلاعاتی اوکراین افزود روسیه 10 پهپاد ساخت ایران را پیش از حمله موشکی خود پرتاب میکند تا پدافند هوایی اوکراین را درگیر کند. دوشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به تحریم‌های متعددی که علیه شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در روسیه و ایران وضع شده، در نشست مطبوعاتی گفت آمریکا آماده اعمال تحریم‌های بیشتر است تا با همکاری نظامی امنیتی روسیه و ایران، به ویژه انتقال فناوری از ایران به روسیه که باعث خرابی و کشتار گسترده در اوکراین شده، مقابله کند.
We will continue to look for targets that will allow us to counter this relationship between Iran and Russia.
روسیه و ایران مدعیان همکاریشان در چارچوب قوانین بین المللی است. پایگاه خبری نور نیوز وابسته به شورای عالی امنیت ملی ایران در آستانه سفر دبیر این نهاد به مسکو، گزارش ها درباره طرح تولید مشترک پهپادهای ایرانی در روسیه را کذب محض خواند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دوشنبه طی نشست مطبوعاتی با اشاره به آمادگی تهران برای آنچه او رفع سوء تفاهم با کیف خوانده گفت:
هر گونه ارسال تسلیحات و تجهیزات از جمله پهپاد رو برای استفاده در جنگ اوکراین تکذیب می‌کنیم.
مسکو چهارشنبه میزبان مقامات امنیتی کشورهای همسایه افغانستان در چارچوبی است که پیشتر در ایران، هند و تاجیکستان برگزار شده بود. طالبان به این نشست دعوت نشدند و نارضایتی خود را در این رابطه ابراز کردند. روسیه اخیراً اذعان کرد بروی کار آمدن دولت طالبان چالش‌های امنیتی در منطقه شدت یافته، اما همصدا با ایران مداخله آمریکا در افغانستان را ریشه اصلی مشکلات این کشور می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب وقتشه سری بزنیم به اخبار ورزشی با همکارم سعید پیرمحمودی که از زلزله ترکیه و ورزشکاران گرفتار شده برامو میگه.
سلام و وقت بخیر، به بخش اول خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با زلزله مهیب و مرگبار ترکیه شروع کنیم. در حالی که به گفته وزیر ورزش ترکیه تمامی فعالیت‌های ورزشی در این کشور تعطیل شده، باشگاه‌های ورزشی مشغول کمک به زلزله‌زده‌ها هستند. باشگاه ترابزون اسپور هم در اقدامی مشابه تمامی مجموعه لباس‌های زمستانی خودش رو به زلزله‌زده‌ها اهدا کرد و ظرفیت پزشکی خودش رو در اختیار امدادگران قرار داد. اما در این بین اخبار تلخی هم به گوش می‌رسه. رسانه‌های ترکیه گزارش دادن نادر جوخادر، بازیکن سابق سوریه و پسرش در این زلزله جان خودشون را از دست دادند. طبق اعلام باشگاه مالاتیا اسپور، ایوب تورکاسلان، دروازه‌بان 28 ساله این تیم، هم یکی دیگر از فوتبالیست‌هایی بود که جان خودش را از دست داد. اما علی قلی‌زاده، ملی‌پوش ایرانی تیم فوتبال کاسیم‌پاشا که هنگام زلزله با تیمش در شهر هاتای حضور داشت و جان سالم به در برد، از لحظات تلخ این زلزله توضیح میده.
بیرون که اومدیم خیلی از ساختمان ها اکثرا با خاک یکسان شده بود. تو شهر هم که وضعیت خیلی افتضاح بود و متاسفانه یکی بازیکنه هم که دیشب با تیم حریف بازی داشتیم، همون بازیکنی که به ما گل زده بود و بازی رو برده بودن، هنوزم زیر آباد و فکر میکنم که متاسفانه فوت شده و فکر میکنم چند هزار نفری مردن و چندین هزار نفر آسیب دیدن.
اما بازیکنی که علی قلی‌زاده اشاره میکنه کریستیان آتسون نام داره که از زیر آوار در اومده و به بیمارستان منتقل شده. سری بزنیم به اخبار هاکی و جام جهانی این رشته که در کشور آفریقای جنوبی در حال برگزاری هست. تیم ملی هاکی ایران در مسابقات جام جهانی هاکی داخل سالن و در سومین بازی مقابل استرالیا قرار گرفت و 6-4 پیروز شد. ملی پوشان ایران دیروز هم مقابل آمریکا 8-3 برنده شده بودند. هاکی ایران بازی اولش رو در این رقابت ها در یک دیدار نزدیک به آرژانتین واگذار کرده بود. بریم به اخبار فوتبال. پرونده قرارداد آندرا استراماچونی، مربی ایتالیایی و سابق استقلال، همچنان یکی از بزرگترین چالش های این باشگاه محسوب میشه و حالا حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی ایران، با انتقاد از مدیران قبلی و فعلی این باشگاه و عدم پرداخت جریمه استرا تاکید کرده اگر تا 10 فروردین پول استراماچونی پرداخت نشه، ممکنه حکم سقوط استقلال به دسته های پایین‌تر صادر بشه.
من گفتم آقا این استراماچونی رو من هر کی میاد ازش میشنوم میگه میخوام برای استراماچونی، ولی این بعد میره این پوله با صرف یه چیز دیگه میشه، کماکان استراماچونی میبونه. 10 فروردین هم شما میدونی که اگر پرداخت نشه کسر، جریمه، به همین ترتیب میره تا 3 پنجره بعدی، اگر بره حتی به سقوط هم منجر میشه.
صدای رئیس سازمان خصوصی سازی رو شنیدیم که درباره خطرات عدم پرداخت جریمه 1,400,000 دلاری باشگاه استقلال به استراماچونی هشدار داد. همچنان در اخبار فوتبالی بمونیم. کارلوس کیروش، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، با فدراسیون فوتبال قطر برای هدایت تیم ملی فوتبال این کشور به توافق رسید. قرارداد این سرمربی پرتغالی تا سال 2026 و 3 ساله هست. کیروش که نتایج ضعیفی با تیم ملی ایران در جام جهانی قطر داشت، در پستی اینستاگرامی از تیم ملی فوتبال ایران خداحافظی کرده بود. اما عربستان سعودی که هفته گذشته به عنوان میزبان جام ملت‌های آسیا در سال 2027 معرفی شده بود، یک میزبانی دیگر فوتبالی هم به دست آورد و حالا این کشور که سرمایه‌گذاری قابل توجهی در فوتبال انجام داده، میزبان مسابقات جام باشگاه‌های جهان در سال 2024 رو هم به دست آورده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
سعید پیرمحمویی بود با اخبار ورزشی امروز سه شنبه. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید. با ما در تماس باشید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13 این شماره ماست و صدای شما میتونه کامل کننده اخبار ما باشه در رادیو فردا. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.